ساعت 4 بعد از ظهر وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید در این بعد از ظهر روز چهارشنبه 4 مرداد ماه. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر مجموعه تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریم اینجا در استودیو حضور داره. مهران،
ممنونم. مهدی، صبح چهارشنبه دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن در تهران برگزار شد. روز گذشته نیز دادگاه نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق برگزار شده بود. این دو خبرنگار که رویدادهای مربوط به جانباختن مهسا امینی را پوشش داده بودند، حدود 300 روز پیش از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شدند. نیلوفر حامدی اندکی پس از انتشار خبر جانباختن مهسا امینی و الهه محمدی، پس از تهیه گزارش از مراسم تشییع مهسا امینی در آرامستان سقز بازداشت شدند. محمد حسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی پس از پایان جلسه دادگاه در توییتی به نقل از خانم حامدی نوشت که او به عمل کردش به عنوان روزنامه نگار افتخار می کند. بسیاری از نهادهای بین المللی حقوق بشر و فعالان سیاسی و مدنی در ایران و جامعه بین المللی خواهان آزادی این دو خبرنگار شده و اتهامات آنها را بی‌پایه و اساس خواندند. وکیل محمد قبادلو روز چهارشنبه 4 مرداد خبر داد حکم قصاص او توسط دیوان عالی کشور نقض شده. همزمان وکیل عباس دریس از صدور دستور توقف اجرای حکم اعدام موکلش خبر داد. محمد قبادلو متولد 1379 از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری است که به اتهام محاربه، افساد فی‌الارض با ادعای قتل یک مأمور انتظامی و مجروح کردن 5 مأمور دیگر از طریق زیر گرفتن آنها با خودروی سواری به اعدام محکوم شده بود. عباس دریس هم در اعتراضات آبان 1398 به همراه برادرش محسن دریس در ماه شهر بازداشت و به محاربه اخلال در نظم و مشارکت در قتل رضا صیادی، یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو، متهم شد. سپس دادگاه انقلاب ماهشهر در آذر ماه 1401 او را به اعدام محکوم کرد و شعبه 39 دیوان عالی کشور نیز این حکم را تایید کرد. در واکنش به اعتراضات گسترده‌ای که در شهریور ماه سال گذشته با جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در ایران آغاز شد، نیروهای امنیتی هزاران معترض را بازداشت و چندین نفر از آنان را با اتهاماتی که با سند و مدرک اثبات نشده به اعدام محکوم کرد. یک روز پس از آن که آرژانتین از بولیوی خواست در مورد توافق نظامی اخیر با تهران توضیح دهد، وزارت دفاع بولیوی نگرانی ها در این زمینه را رد کرد و آنها را اغراق آمیز خواند. به گزارش اسوسییتد پرس، ادموندو نوویلو آگیلار وزیر دفاع بولیوی روز سه‌شنبه 3 مرداد تایید کرد این کشور مایل به دستیابی به فناوری پهپادهای ساخت ایران برای حفاظت از مرزهای خود و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. توافق نظامی اخیر بین بولیوی و ایران که تاکنون جزئیات آن اعلام نشده، نگرانی ها در مورد نفوذ ایران در آمریکای جنوبی را افزایش داده. مهدی،
بسیار سپاسگزارم. مهران کریمی، شنیدی تازه ترین خبرها ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. همونطور که شنیدید دادگاه الهه محمدی امروز برگزار شد. روزنامه‌نگاری که پس از تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شد و بیش از 300 روزه که در زندان به سر میبره. صدیقه بسمقی فعال مدنی و دینپژوه ساکن ایران فایل صوتی منتشر کرده و در اون در مورد وضعیت حجاب در ایران، فشارها و نقش روحانیت در شکل‌گیری این وضعیت توضیحاتی داده. گفتگوی خواهیم داشت در این رابطه و صحبت‌های خانم بسمقی رو بررسی خواهیم کرد. و تفاهم نامه نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و بولیوی بر سر خرید هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی که چالش برانگیز شده. جزئیات این خبر رو هم بررسی خواهیم کرد. خب جلسه دوم دادگاه الهه محمدی روزنامه‌نگار روزنامه هم‌میهن برگزار شد. خانم محمدی پس از تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد و به زندان اوین فرستاده شد. محمد آقازاده روزنامه‌نگار در این رابطه نوشته که ساعت‌ها صبر کردند تا چند لحظه خانم محمدی رو در ون در حال حرکت ببینند. محمد زرقامی گزارش تهیه کرده در این رابطه که با هم می‌شنویم.
دادگاه الهی محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن برگزار شد. دادگاهی پشت درهای بسته به فاصله یک روز از دادگاه نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق. هر دو اتهامشان انتشار اخبار جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت موسوم به ارشاد است. آنهایی که چهارشنبه هنگام برگزاری دومین و آخرین جلسه دادگاه الهی محمدی را برای لحظاتی کوتاه دیدند، شهادت می‌دهند که او قوی و آماده به نظر می‌رسید. اطلاعات زیادی از آنچه در این دادگاه گذشت در دست نیست. دادگاهی که شکل برگزاری اولین جلسه آن در خرداد ماه انتقاد شهاب میرلوهی وکیل این خبرنگار را به دنبال داشت. آقای میرلوهی آنجا شگفت زده شد که دید خانواده و همکاران موکلش اجازه حضور در دادگاه ندارند، اما عده‌ای ناشناس روی صندلی‌ها نشستند و یا مشغول عکاسی و فیلمبرداری هستند. حتی شیوه اطلاع رسانی شفاهی زمان برگزاری دادگاه از تریبون عمومی سخنگوی قوه قضاییه به جای فرستادن احضار کتبی برای این وکیل هم جای تعجب داشت. دادگاه چهارم مرداد به ظاهر باید آخرین دفاعیه‌های الهی محمدی را درباره اتهام همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام شنیده باشد. دادگاهی که ریاستش با ابوالقاسم صلواتی است، یکی از مردان قوه قضاییه که با نام شعبه 15 دادگاه انقلاب و به واسطه صدور احکام بحث برانگیزش شناخته می شود. محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی در تهران:
با توجه به این که هیچ یک از اتهامی که به اونها منتسب کردن وارد نمی باشد، تنها انتظاری از یک دادگاه عادلانه هست این است که هر دو نفر رو از اتهام وارده تبرئه بکنه. جز این هیچ انتظار دیگری از لحاظ حقوقی، قضایی و همچنین عدالت اجتماعی در مورد اونها وجود نداره و باید بلافاصله تبرئه بشه. ولی آنطوری که در گذشته دیده ایم و میبینیم همچنان از شعبه 15 انتظار چنین خواستایی تقریبا عبثه، چون ایشون در این مورد نه مستقل است نه عادلانه حکم صادر میکنه.
ابوالقاسم صلواتی از همان ابتدا با برگزاری علنی دادگاه و حتی حضور انجمن صنفی مطبوعات در جلسه ها مخالفت کرده است. روزنامه هم‌میهن پیشتر خواسته بود تا دلایل غیر علنی کردن دادگاه مستدل اعلام شود. این روزنامه دلیل علنی برگزار نکردن دادگاه را ترس از برملا شدن حقیقت مفاد پرونده و همراهی نکردن جامعه با حکم احتمالی عنوان کرده بود. انتقادی که به مذاق روزنامه کیهان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خوش نیامد و خطاب به رسانه‌های موسوم به اصلاح طلب نوشت: دست پیش گرفته اید تا پس نیفتید. با این حال به نظر می رسد که دادگاه الهی محمدی هم مانند آنچه پرتو برهانپور وکیل نیلوفر حامدی گفته، با توجه به یکی بودن اتهام ها از نظر شکلی و ماهوی با ایرادات متعددی روبرو باشد. از این رو یگانه رضاییان از اعضای کمیته حمایت از خبرنگاران در واشنگتن برگزاری این دادگاه را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
دادگاه این خانم خبرنگار پشت درهای بسته برگزار شده، از نظر کمیته حمایت از خبرنگاران بیانگر این است که هیچ سند و مدرکی حاکی از انجام جرم وجود نداره. این دو نفر خبرنگار بودن و تنها به انجام فعالیت حرفه‌ای خبرنگاریشون پرداختن، بنابراین اصلا دستگیری و بازداشت و 300 روز زندان همه و همه از نظر ما فقط یک بی عدالتی محض و اصلا این دو نفر نباید بازداشت می شدن، نباید این همه مدت خودشون و خانواده هاشون مورد عذاب قرار می گرفتن.
در روزهای گذشته هشتک الهه نیلوفر با بیش از 32,000 توییت و ریتوییت به یکی از ترندهای اصلی توییتر فارسی تبدیل شد و در هفته پیش رو بسیاری منتظر صدور حکم بدوی دادگاهی هستند که متهمان آن 10 ماه است در زندان به سر می‌برند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد در رابطه با برگزاری دومین جلسه از دادگاه الهه محمدی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در طول این یکی دو هفته اخیر بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌های ایران حواشی و چالش‌های بسیاری رو به میان آورده و این روزها صحبت بسیار هست در رابطه با فشاری که بر زنان و دختران در ایران وارد میشه، افرادی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند. در همین رابطه صدیقه وسمقی فعال مدنی و دینپژوه ساکن ایران فایلی صوتی منتشر کرده و در مورد وضعیت حجاب در ایران، فشارها و نقش روحانیت در این وضعیت فعلی سخن گفته. خانم بسمقی در بخشی از صحبت‌هاش روحانیت رو مسئول وضعیت فعلی کشور دونسته و خواستار لغو قانون حجاب به جای تصویب لایحه مرتبط با اون شده. بشنویم با هم بخشی از صحبت‌های صدیق بسمقی رو.
من مسئول وضع نابسامان کشور و رنج‌هایی که بر مردم، بر زنان تحمیل شده، بر اقشار گوناگون مردم تحمیل شده، خسارت‌های فراوان و نابسامانی‌ها، مسئول اینها رو روحانیت می‌دونم. مسئول همه اینها رو تفکر نهاد روحانیت می‌دونم. اینها بودن که در 40 و چند سال گذشته بر این کشور حاکم مطلق بودن. امروز مردم ایران بعد از 44 سال تجربه حکومت روحانیت و حاکمیت تفکر روحانیت و فقه و شریعت، از دین و بسیاری از سنت‌هایی که به وسیله دین توجیه شده عبور کردند. این مرحله مهم و تاریخ سازی در کشور ماست. به نظر من نگاه روحانیت به انسان، به ویژه به زن، به جهان، به نحوه تعامل با مردمان در جهان، با پیروان هم مذاهب دیگه، اینها باید تغییر بکنه. این تغییر نیاز هست، ضرورت ایران هست. امروز و در آینده ایران به این تحول نیاز داره و من امیدوارم که چنین تحولی به وجود بیاد. امیدوارم که قانون حجاب لغو بشه به جای اینکه لایحه مجدد ببرن به مجلس، از این تجربه های شکست خورده درس بگیرن و نذارن مردم بیشتر از این رنج ببرن.
در بخش دیگری از صحبتاش صدیقه وسمقی این پرسش رو مطرح میکنه که اعمال فشارها برای رعایت حجاب اجباری چه فایده‌ای برای ایران داشته در طی 44 سال گذشته.
الان مسئله پوشش سر و سیاستی که جمهوری اسلامی داشته در طول چند دهه گذشته چه فایده ای برای کشور ما داشته، حتی برای حکومت داشته؟ جز هزینه های سنگین و خسارت های بزرگ چه چیزی در بر داشته؟ یک فایده اون رو بشمرید. بازم ما میبینیم که دست بر نمی دارن، باز هم لایحه حجاب و عفاف میبرن به مجلس، باز هم گشت ارشاد و به خیابان میارن. یعنی به نظر میرسه که زمام امور کشور دست کسانی است که قوه تشخیص ندارن، و از تجربه ها درس نمی گیرن.
صدیقه وسمقی بود، فعال مدنی و دین‌پژوه ساکن ایران. برای گفتگوی بیشتر همراه هستیم با شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس ساکن پاریس. شاید بشه از این زاویه وارد موضوع شد که مسئله مخالفت با حجاب اجباری همکنون طرفدارانی داره در داخل خود ایران، افرادی که خودشون ممکنه که به مسئله حجاب به طور شخصی اعتقاد داشته باشند اما با اعمال زور برای رعایت حجاب اجباری مخالف باشند. از این زاویه تحلیلتون چه هست؟
سالهاست من در مورد مسئله حجاب نوشتم و صحبت کردم و یک دو باری هم این شانس رو داشتم که با خانم وسمقی یک بحث و مناظره‌ای بکنیم. گفتار امروز ایشون که البته تازه نیست، بیش از این هم بارها به این انتقاداتشون رو شجاعانه مطرح کردن، یک واقعیت رو میگه. اون واقعیت این هستش که طرح ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با نیازهای واقعی جامعه ایران و با واقعیتهایش تناسبی نداره و امروز در شکست مطلقه. این یه نکته اصلی. نکته که خانم وسمقی شاید به دلیل شرایطشون و به هر دلیلی نگاه زاویه‌ای که بهش نگاه میکنن مسئله روحانیت رو مطرح میکنن، من فکر میکنم که مسئله یک پروژه ایدئولوژیکیه که امروز روحانیت با اون همکاری میکنه و خمینیستا بنیانگذارش بودن و بعد از اون هم خامنه ای ادامه میده و فراموش نکنیم که یک دادگاه ویژه روحانیت هم خود اینا تأسیس کردن، یعنی بخشی از این روحانیت هم بردن به زندان هر جایی که صلاح نبود براشون. و این ما رو میرسونه به اون نکته دوم که من میتونم بهش اضافه کنم و اون اهمیت جدایی دین از حکومته. و اگر این اتفاق نیفته، اون آرزویی که خانم بسمقی بیان میکنن که روحانیت باید نظر کنه به خودش، این اتفاق نخواهد افتاد به گمان من، چون برای اینکه این فکر انتقادی صورت بگیره باید این رابطه دین و دولت از هم گسسته بشه. نباید شریعت، قانون شریعت به عنوان یک خلا برداشت ایدئولوژیک از دین در حکومت باشه.
و خانم شفیق، هم اکنون که مجدد گشتای ارشاد در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران به راه افتاده، مسئله‌ای که خیلی به چشم می‌خوره و پررنگ هست این که هیچ نهادی تقریباً این مسئله رو مسئولیتش رو قبول نمی‌کنه و به اون اصطلاحی که این روزها هم در ایران معروف شده میگن که کسی گردن نمی‌گیره این مسئله رو. حشمت فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس، هم روز گذشته گفتگوی مفصل داشته با وبسایت خبر آنلاین و گفته که این طرح شکست میخوره به خاطر اینکه یکی از دلایلش این هستش که هیچ نهادی مسئولیتش رو قبول نمیکنه. چرا به این وضع در اومده این پروژه گشت ارشاد که نهادهای متولی به گردن یکدیگر میاندازند راه اندازی مجدد گشت ارشاد و اعمال فشارهای مجدد در رابطه با حجاب اجباری رو؟
تمام این وضعیت، یعنی یک زلزله‌ای هست، این انقلاب زن زندگی آزادی در و این تمام این فروپاشی در ایدئولوژیک رو در برابر چشم جهانیان گذاشته. فقط ایران نیست، یعنی در درون خود ایران سالهاست که این مبارزه علیه حجاب اجباری جریان داره و اون اوائل از همون فردایی که اینو اجباری کردن مسئله بعد حجابی شروع شد که خودش یک موضوع سیاسی و اجتماعی و جامعه شناسانه بود. خب بعد از اون دیگه رسیدیم به مسئله بیهجابی و در این انقلاب ما میبینیم که این سنگر در واقع یکی از علائم، یکی از نشانه های تداوم انقلابه. یعنی این مسئله حجاب که ظاهرا مثلا قرار زن رو بپوشونه، مثلا فلسفهش برمیگرده به اونجا، در واقع مثل یک آینه ای داره بازتاب میده تمام بحران های درون جامعه ایران، بحران سیاسی، بحران اجتماعی، بحران فرهنگی و به خصوص یک مبارزه رو در روی فرهنگی که ملت ایران در مقابل پروژه امتسازی، در مقابل طرح امتسازی جمهوری اسلامی اجرا کرده، میدونیم، و با اجرا گذاشته. و این معلومه که طبیعتاً وقتی یک همچین مبارزه ادامه پیدا میکنه و اینها در واقع گشت ارشاد رو، این انقلاب زن زندگی آزادی جاری کرد، دوباره باز دارن بهش برمیگردن، این تتپته و لکنت زبون و انداختن گردن هم دیگه از عوارض همین موقعیت پریشانیه، یعنی زلزله ایست که این مقاومت بهشون تحمیل بکرده. و البته من فکر می‌کنم برای حکومت این فایده رو داشته که از حجاب یک پرچم ایدئولوژیک درست کرده، نیروهای سرکوبش رو در خیابان‌ها استوار کرده و تمام به اصطلاح یک پروژه از حجاب اجباری. در نتیجه در مقابل این، وقتی که مهسا بیگناه کشته شد و این ادامه جنگ و جدالی بود که با گشت ارشاد در خیابان‌ها بود، تصادفی نیست که از اینجا جرقه زده شد و بعد این جرقه همطوری ادامه داره. حالا که دوباره میخوام برگردوننش، حتی ایده پولسازیشون، حتی ایده که همیشه واسه ماهواره اینا که هر کاری که میخوام کنم میخوام یه پول از توش در بیارن، این رو هم نمیتونن، یعنی به هیچ نوعی نمیتونن.
شهلا شفیق بود، جامعه شناس ساکن پاریس، اما در رابطه با بازگشت مجدد گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها، عفو بین الملل هم بیانیه‌ای رو امروز چهارشنبه 4 مرداد منتشر کرده. این سازمان با ابراز نگرانی از تشدید روش‌های ظالمانه پلیسی و سرکوب از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، از جامعه بین المللی خواسته که در کنار زنان و دختران ایرانی که در زیر ظلم و ستم فزاینده هستند بایستد. میتونید که مشروح این بیانیه رو برای وبسایت رادیو فردا مشاهده کنید، radiofarda.com.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تونجوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
مقامات در بولیوی چند روز پس از امضای تفاهم‌نامه نظامی با جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که خرید هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی بخشی از توافق امضا شده است. این خبر را وزیر دفاع بولیوی پس از آن اعلام کرد که احزاب مخالف در این کشور و همچنین دولت آرژانتین با انتقاد از این توافق خواستار اعلام جزئیات آن شدند. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر در این رابطه.
یک روز پس از آنکه حکومت آرژانتین و احزاب مخالف دولت در بولیوی از حکومت بولیوی خواستند در مورد توافق نظامی اخیر با ایران توضیح دهد، وزیر دفاع بولیوی روز سه‌شنبه در پاسخ اعلام کرد که این کشور علاقمند به دستیابی به فناوری هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی برای محافظت از مرزهای خود و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. توافق نظامی اخیر بین بولیوی و ایران که تاکنون جزئیات کمی از آن اعلام شده، نگرانی‌ها در مورد نفوذ ایران در آمریکای جنوبی را افزایش داده است. این توافق که هفته گذشته نهایی شد، به خصوص در آرژانتین مایه نگرانی است، زیرا دادستانی این کشور مقامات جمهوری اسلامی را به هدایت بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز جامعه یهودیان شهر بوینس آیرس متهم کرده است. در این بمب‌گذاری 85 نفر کشته شدند. تهران هر گونه دخالت در این انفجار را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع این کشور روز 29 تیر ماه با وزیر دفاع بولیوی یک یادداشت تفاهم دفاعی و امنیتی در تهران امضا کرد. همزمان تعدادی از سیاستمداران مخالف دولت بولیوی نیز در یک درخواست کتبی از دولت این کشور خواستند در مورد توافق نظامی امضا شده به پارلمان و احزاب سیاسی بولیوی توضیح دهد. گوستاو آلیاگا یکی از اعضای پارلمان از احزاب مخالف دولت و رئیس کمیسیون نیروهای مسلح و امور دفاعی مجلس نمایندگان بولیوی به خبرگزاری از اسوسییتد پرس گفته بود که وزیر دفاع باید در مورد توافق نظامی با کشوری که در عرصه جهانی مشکل آفرین است توضیح دهد، چون به گفته آقای آلیاگا طبق قانون اساسی بولیوی کشوری صلح طلب است. هیچ یک از دو کشور اسناد این تفاهم‌نامه نظامی را علنی نکردند. گوستاو آلیاگا همچنین به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت تمام اطلاعاتی که در این زمینه دارد بر اساس گزارش رسانه هاست. وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز پس از امضای این یادداشت تفاهم بر اهمیت کشورهای آمریکای لاتین در سیاست خارجی و دفاعی جمهوری اسلامی تاکید کرده بود. ایران در سالهای اخیر تلاش کرده است که پهپادهای خود را به تعداد بیشتری از کشورها بفروشد. دایا، سازمانی که جامعه یهودی ساکن آرژانتین را نمایندگی می‌کند، در مورد این توافق هشدار داده است و با اشاره به مناسبات جمهوری اسلامی ایران با گروه حزب الله لبنان گفت این توافق برای آرژانتین و کل منطقه خطرناک است. این سازمان در بیانیه خود از دولت آرژانتین خواست که این توافق را محکوم کند و از دولت بولیوی نیز خواست در آن تجدید نظر کند. مناسبات بولیوی و ایران در سالهای ریاست جمهوری اوا مورالس در فاصله 2006 تا 2019 بسیار دوستانه بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران نیز 3 بار از بولیوی دیدار کرده بود. مناسبات نزدیک دو کشور در سالهای اخیر موجب بروز کشمکش‌های دیپلماتیک بین آرژانتین و بولیوی شد. نمونه برجسته آن اخراج احمد وحیدی وزیر دفاع وقت ایران از بولیوی در سال 2011 به درخواست حکومت آرژانتین بود. دادستانی آرژانتین احمد وحیدی را یکی از طراحان اصلی بمبگذاری سال 1994 در مرکز یهودیان شهر بوینس آیرس می‌داند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با تفاهم نامه نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و بولیوی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید در این بعد از ظهر چهارشنبه چهارم مرداد ماه. اما بریم سراغ ماجرای پهپادهای ایرانی. همزمان با هشدار آمریکا نسبت به افزایش نقش پهپادهای انتحاری مدل شاهد در جنگ روسیه علیه اوکراین، کیف اعلام کرده که همکنون پهپادهایی رو ردگیری کرده که به احتمال زیاد به کمک ایران در روسیه تولید میشن. کیف و متحدان غربیش تهران رو متهم میکنن که مهمترین حامی تسلیحاتی ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین و به رغم همگرایی بی سابقه حکومت‌های روسیه و ایران، روابط دو کشور اما بی مشکل نیست. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
با ادامه حملات پهپادهای مدل شاهد به اوکراین، نگرانی از نقش مخرب این پهپادها در جنگ روسیه افزایش یافته. چهارشنبه ناتالیا گومینیوک، سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوب، به خبرنگاران گفت روی لاشه پهپادهایی که از جمله علیه زیرساخت کشاورزی در بندر رمی در نزدیکی مرز رومانی استفاده شدند، علایمی وجود دارد که گویای تولید آنها داخل روسیه است.
Залишках шахет після останніх атак були маркування кирилицею. Це говорить про те, що виробництво в них вже російське.
به گزارش CNN، مقامات اطلاعاتی آمریکا جمعه گذشته در جریان نشستی با گروهی از خبرنگاران جزئیات جدیدی از بکارگیری پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه در اوکراین و همچنین احداث مجتمع ساخت پهپادهای شاهد در تاترستان روسیه ارائه کردند. به برآورد این مقامات اطلاعاتی، مجتمع تولید پهپادهای شاهد در منطقه اقتصادی ویژه آلابوگا تا ابتدای سال آینده به بهره برداری می‌رسد. همزمان رسانه‌های روسی پروتکل و رزوارود در چارچوب تحقیق جامعه‌ای که تاکنون دو بخش آن منتشر شده اعلام کردند، تولید پهپادهای شاهد در آلابوگا آغاز شده و در مرحله کنونی ایران فناوری و تمام قطعات لازم را در اختیار روسیه می‌گذارد و در مرحله بعد تمام قطعات پهپادهای شاهد به استثنای بخش حامل مواد منفجره در روسیه تولید خواهد شد و ضمناً مهندسان روس قرار است در بهبود و ارتقای کیفیت پهپادهای ایرانی مشارکت کنند. مقامات آمریکایی هشدار می‌دهند تکمیل کارخانه تولید پهپاد شاهد در روسیه به کمک ایران می‌تواند بر جنگ اوکراین تأثیر چشمگیری داشته باشد. ودان پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سه‌شنبه ایران را بزرگترین حامی نظامی روسیه خواند و تصریح کرد روسیه صدها پهپاد انتحاری و تجهیزات برای تولید این پهپادها را از ایران دریافت کرده و از این سلاح برای حمله به شهرهای اوکراینی و ایجاد وحشت در میان مردم اوکراین استفاده می‌کند. او تأکید کرد همکاری نظامی روسیه و ایران همچنان در حال تعمیق است.
Iran remains Russia's top military back. This military partnership between Russia and Iran continues to be deepening.
در روزهای اخیر بیانیه مشترک روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس که در تهران به عنوان اذعان مسکو به اختلافهای ارضی بین ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سگانه تعبیر شده، موج گسترده انتقادها از همسویی حکومت ایران با کرملین در پی داشته. سخنان هفته گذشته وزیر دفاع ایران که تلویحاً از اجرایی نشدن قرارداد خرید سوخوی 35 از روسیه خبر داد، بر این بدبینی ها افزوده. یک منبع دیپلماتیک روس به پایگاه خبری لنتا رو گفت موضع تهران تعجب مسکو را برانگیخته اما باعث تنش در روابط دو کشور نخواهد شد. سه‌شنبه نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه طی دیدار با علی اکبر احمدیان همتای ایرانیش در حاشیه نشست مقامات بریکس در آفریقای جنوبی بر همگرایی دو کشور و ادامه همکاری‌های دو جانبه منطقی و بین المللی تاکید کرد. همزمان پیتر تالستوی نایب رئیس دوما طی گفتگو با تسنیم از سفر قریب الفقوی هیئت پارلمانی روسیه به ایران خبر داد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد به زودی سند همکاری های بلند مدت با ایران تکمیل می شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این هم از گزارش آنا رایسکایا و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده کنید. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. من مهدی طاهباز موقت ازتون خداحافظی میکنم. وقت بخیر.